ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به داخل خاک سوریه علیه داعش گفتگو کرد. رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید یک سوم تصاویر هواشناسی تهران به دلیل وجود پارازیت نامفهوم است. کاروان ورزشی ایران 14 روز بازی‌های آسیایی اینچون را با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنز به پایان رساند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در خاک سوریه مذاکره کرد. فرانسه حملات هوایی خود به نیروهای خلافت اسلامی را به خاک عراق محدود کرده است. چاک هیگل شامگاه پنجشنبه در نشست مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسویش در پنتاگون گفت فرانسه در مورد خطر خلافت اسلامی با آمریکا هم عقیده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز پنجشنبه گفته بود فرانسه حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه افزایش می‌دهد، وی اما درباره چگونگی این حمایت‌ها توضیحی نداد. رئیس سازمان هواشناسی ایران گفت یک سوم تصاویر هواشناسی تهران به دلیل وجود پارازیت نامفهوم است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی ایران روز جمعه گفت شهر تهران تنها یک رادار اصلی در شهر پرند برای هواشناسی دارد. به گفته وی این رادار احتمالاً به دلیل امواج پارازیت مشوش و دارای نویز است و این امر یک سوم تصاویر هواشناسی تهران را نامفهوم کرده است. رئیس سازمان هواشناسی ایران گفت عدم پیشبینی طوفان تهران در خرداد ماه گذشته احتمالاً به دلیل همین نامفهومی تصاویر بوده است. کاروان ورزشی ایران 14 روز بازی‌های آسیایی اینچون را با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنز به پایان رساند. ورزشکاران ایران در رشته‌های والیبال و کاراته مردان امروز موفق به کسب 3 مدال طلا شدند. ورزشکاران تیم‌های ملی بسکتبال، تکواندوی بانوان، بوکس، تیم‌های کبدی بانوان و مردان 7 نقره به دست آوردند. 1 برنز نیز در کاراته بانوان نصیب کاروان ورزشی ایران شد. کاروان ورزشی ایران اکنون با 21 طلا، 18 نقره و 17 برنز همچنان در رده پنجم است. شماره طلاهای کاروان ایران در این دور از بازی‌های آسیایی به 21 عدد رسیده و رکورد شماره مدال‌های طلای ایران پس از انقلاب را شکسته است. اما جایگاه ایران در رده‌بندی توزیع مدال‌ها 1 پله سقوط کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین شد. نبیل رجب از رهبران تظاهرات اعتراض‌آمیز سال 2011 بحرین است. به گزارش خبرگزاری آلمان، نبیل رجب پس از آنکه بر روی حساب توییتر خود نوشت اعضای دستگاه‌های امنیتی بحرین در کنار نیروهای خلافت اسلامی در سوریه و عراق می‌جنگند، روز چهارشنبه بازداشت شد. روپرت کولویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز جمعه با محکوم کردن بازداشت این فعال حقوق بشری ادامه حبس مریم الخاجه، یک فعال حقوق بشری دیگر بحرینی را نیز محکوم کرد و خواستار آزادی آنان و کلیه کسانی شد که به طور مسالمت آمیز خواهان اعمال حقوق خود بودند. و خبر آخر این که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته است کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده ساعت ششان باشید با اجرا و تهیه نیوشا بغراتی.
داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر
هستم
از بندر
لنگه. کلت
کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیرجان.
داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه. شنونده برنامه ساعت ششم هستید. از همین حالا میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با اتاق فرمان رادیو فردا، با استودیو خبر ما. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده ساعت ششم هستید. احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، مسعود باستانی، خسرو کردپور، جیسون رضاییان، سراج الدین میردامادی، یگانه صالحی، ساجده عرب سرخی، علیرضا بهشتی شیرازی، مهرداد سرجویی، علیرضا رجایی، بهمن احمدی عمویی. اینها تعدادی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایرانند که رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی البته فکر نمی‌کند به خاطر روزنامه‌نگاری در زندان باشند. آقای روحانی هفته پیش قبل از اینکه منهتن نیویورک، مقر سازمان ملل متحد رو ترک کنه، روی صندلی مصاحبه با کریستیان امانپور خبرنگار سی ان ان نشست تا یکی از جنجالی ترین جمله های دومین سفر مجمع عمومیش رو بر زبان بیاره. اینکه البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد.
البته من فکر نمی کنم فردی به خاطر
I really don't believe
جمله‌ای که با موج عظیمی از واکنش ها به ویژه در شبکه های اجتماعی مواجه شد. در واکنش به این جمله، 135 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی از انکار وجود روزنامه‌نگاران زندانی در ایران انتقاد و اون رو تحریف واقعیت توصیف کردند. این روزنامه‌نگاران خطاب به حسن روحانی نوشتند: اظهار نظر شما یادآور روحیه و رویه است که خود منتقد آن بودید. تحریف و انکار. آقای روحانی در حالی لب به انکار زندانی شدن روزنامه‌نگاران به خاطر فعالیت رسانه‌ای گشوده که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. یکی از همین روزنامه‌نگاران بهمن احمدی عمویه که قرار بود دیروز پنج شنبه با پایان دوره محکومیتش بعد از 5 سال و 4 ماه از زندان آزاد بشه. اما ژیلا بنی یعقوب، همسر روزنامه‌نگار او که خود هم بیشتر علاوه بر چشیدن طعم زندان به 30 سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری محکوم شده، دیشب ساعتها دستگلی در دست در برابر زندان رجایی شهر چشم به راه همسر ایستاد تا دست آخر بیون که پاسخ قانع کننده‌ای بشنوه تنها به خانه برگرده. واکنش او در گفتگو با رادیو فردا بعد از ساعتها انتظار بی نتیجه جلوی در زندان به سخنان اخیر حسن روحانی این بود:
من امروز به اتفاق خانواده ام چندین ساعت جلوی در زندان رزمین شهر بودیم. بهمن همسر من و بسیاری از دوستان و همکارانم که الان در زندان هستن شاهد خیلی خوبی هستن که آقای روحانی در این باره واقعیت رو نگفتن. همسر من به طور مشخص و به طور مشخص به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاریش به زندان افتاد. تنها مدارک سندها و اقداماتی که در پرونده همسر من هست و منجر به صدور حکم سنگین 5 سال و 4 ماه شد فقط مقالات بهمن هست، مقالات انتقادی علیه دولت و غالبا هم یعنی نقد دولت احمدی نژاد در بخش اقتصادی. خود من هم 1 سال کامل زندان بودم، 3 سال از حرفه روزنامه‌نگاری محروم شدم و در پرونده من هم تنها چیزی که وجود داره فقط فقط مقالات من هست و من به جرم مقالات خودم محاکمه شدم، ممنوع کار شدم، زندانی شدم و همسرم که همچنان در زندان هست و همچنین خیلی دیگه از دوستانمون از جمله چند روزنامه‌دار زن الان داریم به عنوان مثلا خانم مرضیه رسولی که ایشون هم تمام من جرمشون روزنامه نگاری بوده و به خاطر مقالات و فعالیت روزنامه نگاریشون الان در زندان هستم و و و کسانی دیگه.
00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم همراه شماییم تا از روزنامه نگاران زندانی بگیم و صحبت‌های حسن روحانی در مصاحبه با کریستیان امانپور از CNN. امروز در این برنامه مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی از پاریس میهمان رادیو فرداست. آقای کاظمیان که تا پیش از خروج از ایران عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران بود و در روزنامه‌های مختلفی هم کار کرده، تا به حال 3 بار در سال‌های 1376، 1379 و 1388 به خاطر فعالیت‌هاش بازداشت و زندانی شده. آقای کاظمیان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای بقراطی، تشکر از شما به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین و درود به شنوندگان برنامه. امیدوارم که بشه در رابطه با وضع اسفبار رسانه ها و به ویژه روزنامه‌نگاران مستقل در ایران در این برنامه ملاحظات رو مطرح کرد و به خصوص در رابطه با صحبت غریبی که آقای روحانی عنوان کردن، اون هم بعد از گذشت یک سال از وعده هایی که ایشون در رابطه با آزادی روزنامه نگاران و فعالیت مطبوعات مستقل ابراز کرده بودن.
آقای کاظمیان عزیز، ممنونم از شما. اتفاقا سوال اولم در مورد همین بود، میخواستم که از خود شما به عنوان یک شاهد نوع برخورد با روزنامه نگاران در ایران سوال بکنم. شما 3 بار بازداشت شدید، میتونید به من بگید و به شنوندگان رادیو فردا که آیا هیچ کدوم از موارد اتهامی که به شما تفهیم میشد یا توی بازپرسی یا بازجویی ها ازتون سوال میشد ارتباطی به کار روزنامه نگاری این نداشت؟ هیچ اتهامی که به اصطلاح آمیخته با کار نوشتن در رسانه یا تولید رسانه‌ای بوده باشه به شما وارد نشده بود توی اون مدت؟
من گمان نمی کنم که کسی از فعالان رسانه‌ای در این سالهای اخیر بازداشت شده باشه و اتهام تبلیغ علیه نظام به اون تفهیم نشده باشه. و این فعالیت تبلیغی علیه نظام،
آخه تبلیغ علیه نظام یعنی از طریق در واقع نوشتن مقالات و اینا به طور مستقیم درگیر کار روزنامه نگاری بوده؟
دقیقاً، یعنی به خاطر فعالیت‌های مطبوعاتی، اهم از اونچه که نوشته می‌شد یا در قالب مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی که ابراز می‌شد، این تفهیم اتهام صورت می‌گرفت و به طور مشخص هرچند که اتهامات حاشیه‌ای یعنی فعالیت سیاسی با گروه‌هایی که غیرقانونی اعلام می‌شدن یا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، این همواره هدف قرار می‌داد فعالان سیاسی و مطبوعاتی رو، اما بخش مهمی از بازجویی‌های خود من مستندش مجموعه یادداشت‌هایی بود که در مطبوعات کشور منتشر شده.
حالا ببینید، آخه این به خاطر اینکه آقای کاظمیان خیلی بحث مهمی، آقای روحانی گفتن که کسی به خاطر فعالیت روزنامه‌نگاری در زندان سال برمیگردیم در مورد این صحبت ایشون بیشتر صحبت میکنیم، با شما بیشتر حرف میزنیم، ولی به طور مشخص میخوام بگم اون چه که آقای روحانی و حالا حتما زیادی از مسئولین کشور یا بهش اعتقاد دارن یا دست کم بیان میکنن این هست که این افراد درست روزنامه نگارن ولی سمپاتیزن ها و طرفداران و هواداران گروه های سیاسی هستن که غیرقانونی هم به قول خود شما اجتماع غیرقانونی کردن، تجمع کردن و میدونید اتهاماتی از این دست. به طور مشخص میخوام ازتون بپرسم که مثلا بازجوی شما میومد جلوتون فرض کنید فلان مقاله رو بذاره بگه آقا چرا اینو نوشتی، اینو نباید می‌نوشتی، چیزی که به طور مستقیم صرفا به کار روزنامه بستگی داره، نه اینکه مثلا بگن چرا شما با فلان گروه مثلا همکاری میکنید که از نظر ما غیر قانونی است و غیر ازالک، اینکه چرا فقط این رو نوشتی، چرا تو قلم برداشتی و این جملات رو نوشتی و ما مشکلمون با تو این هست.
من در بازداشت فله نیروهای ملی مذهبی سال 79-80 ده ها ساعت از بازجویی من برمیگشت به طور مشخص یادداشتایی که من نوشته بودم در روزنامه های اصلاح طلب وقت از جامعه و توس تا خرداد و فتح که اینا همه توقیف شده بودن و این نوشته ها مستندات بازجو بود برای فعالیت تبلیغی علیه نظام که باید ساعت ها ما توضیح میدادیم که چرا، حالا شاید خیلی طنزآمیز باشه اما مثلا چرا من اسم آقای خاتمی رو کنار گاندی و ماندلا آوردم، اون هم زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و این یادداشت‌ها در یک روزنامه رسمی کشور منتشر شده بود. در سال 88 هم اینطور، یعنی هرچند که این بازش برمیگشت به حوادث بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 و خب به خصوص من بعد از عاشورا بازداشت شدم، ولی باز بخش مهمی از مستندات و به حال اون چیزی که مستمسک فشار میشد یادداشتایی بود که مطالبی بود که در روزنامه ها یا در سایت های اینترنتی منتشر شده بود یا مصاحبه هایی که صورت گرفته بود با رسانه ها و به نوعی برمیگشت به تحلیل من از شرایط یا اطلاع رسانی ما در قبال شرایط سیاسی کشور و همه اینها مارک تبلیغ علیه نظام میخورد، چیزی که خب من به خاطر اینها عملا با همین اتهام هم بعدن در دادگاه انقلاب هر دو نوبت مجرم شناخته شدم.
ممنونم از شما آقای کاظمیان. باز میگردیم، بازم صحبت میکنیم در مورد که وضعیت روزنامه‌نگارا داخل زندان چطور، لااقل پیش از خروجتون از ایران به خاطر اینکه به طور مستقیم تو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات دنبال کردید گذشته از اینکه خودتون روزنامه‌نگار هستید. می‌خواستم ازتون در مورد وضعیت روزنامه‌نگاران به طور عموم بپرسم. می‌دونم حالا دنبالم کردید خبرهای مربوط به روزنامه‌نگاران داخل کشور تو مدتی که توی اروپا اقامت دارید. برمیگردیم صحبت می‌کنم، اگر موافقید سری بزنیم به مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا، نظر چند نفر از اونا رو بشنویم. برای ما ابراهیم نوشته: به نظر من تعریف آقای روحانی و دوستانشان از خبرنگار و روزنامه‌نگار و وظایفشون چیز دیگری است. به نظر این افراد روزنامه‌نگار باید شخصی باشد پیرو به ولایت مطلقه فقیه و خبرها و گزارش‌ها رو طوری انتخاب کنه که باب میل مقام معظم رهبری باشه. هر شخصی که در این حیطه کار می‌کنه روزنامه‌نگاره و هیچ وقت بازداشت و زندانی نمیشه، یعنی هر خبر، گزارش، عکس و غیره‌ای که باعث بشه به خاطر شخص رهبر مکدر بشه با تهیه کننده و به وجود آورنده‌اش برخورد می‌کنن. در قابل برای ما سعید نوشته: من نمیدانم که آیا این شخص یا افرادی از این دست در حقیقت چه گناهی مرتکب شده یا برای چه جرمی در زندان هستند، ولی میدانم که اگر حقیقت ماجرا چنین باشد و اینها به جرمی که برخلاف قوانین کشور و برخلاف قوانین و مصالح امنیتی کشور است دستگیر شدند و جرمشان این باشد که امنیت کشور رو به خطر انداختند و زندانی شده باشند، باید گفت قانون امنیتی ما دچار مشکل است و باید راهی برای درست شدن این قانون پیدا شود و به طور شفاف به همه مردم و خصوصا روزنامه نگاران ارائه شود تا بدانند نباید برخلاف قانون امنیتی کشور خودشان مطلب بنویسند. این رو هم سعید برای ما نوشته. شما هم میتونید برای ما بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. تکرار میکنم 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا. آقای زرتشت از ایران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، همراه هستید با شماره تلفن زنده ما 00420221122454، شماره تلفن مستقیم ما. سلام به شما آقای زرتشت عزیز.
درست بر شما نیوشای گرامی، درست بر آقای کاظمیان و درست بر مردم عزیزم.
آقای زرتشت اجازه میدید من میخواستم به طور مستقیم از شما درباره صحبتی که آقای روحانی در نیویورک در مصاحبه شبکه خبری CNN کردن بپرسن. به نظر شما این حرف صحت داره نداره؟ اگه نداره چرا این حرف زده شده؟
بله، اجازه بدید این حرف رو آقای روحانی زده. آقای روحانی یک آخوند هستش، سرش تو خمیر مایه یک آخوند تا اونجایی که بعد از 57
آقای زرتشت عزیز خواهش میکنم بحث عمومیت حالا به یک قشر خاص یا یک حرفه خاص نه، اینجوری نمیشه خیلی راحت در مورد یک قشر خیلی بزرگ به طور کلی قضاوت کرد. در مورد شخص آقای روحانی، در مورد اینکه رئیس جمهور ایران صحبتی کرده، شما میخوام ازتون بپرسم که اون صحبت به نظر شما کذب هست یا صحت داشته؟ اگر کذب بوده چرا این حرف رو آقای روحانی زده بدون اینکه عمومیت بدید و بخواد توهینی بشه به تمامی مثلا معممین ایران اونجوری که
بله، من قصد توهین ندارم، من منظورم اینه که به هر حال نیرنگ و زیاد جزی از کارهای این هست، من که به قصد توهین و این حرفا نیستم. از کنم که خب شما در پیش گفتارتون هم همه مسائل رو فرمودید، تمام صحبت ها رو گفتید. حالا من عرض می کنم که صحبتشون خب همه می دونن که دروغ بوده، ما اینجا زندانی داریم، نمونش هم همین آقای بهمن عمویی که دیروز جیلای گرامی رفته بود اونجا در زندان تا ساعت ها منتظرش بوده، ایشون زندانی روزنامه‌نگار هستن. فقط روزنامه‌نگار نیست، خیلی آقای رسول بوداغی معلم بهایی یا دراویش چیزی که این روزها بله. خیلی باب شده و دارید میشنم.
حالا چرا فکر میکنید آقای روحانی حالا شما که میگید خلاف واقع هستش، مثل حالا خیلی از روزنامه‌نگاران دیگه هم که حرف شما رو تایید میکنن، به نظر شما چرا رئیس جمهوری ایران در مقابل یکی از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی می نشینه و انکار می کنه حضور روزنامه نگاران زندانی رو که به خاطر کار حرفه ایشون تو زندانن؟ چرا این کار می کنه؟
به جهت این که ایشون نماینده حاکمیت هست، نماینده مردم ایران نیستن و ایشون می خواد برگرده به این سرزمین، می خواد حکومت کنه، می خواد با حاکمیت از کنم که مراوده داشته باشه و نوعی باید دلربایی کنه از اینها و به حال دل اینا رو به دست بیاره. اینه که چون قدرت دست همین یک گروه محدود هستش، فقط طرف ایشون اینهاست و نمیخواد
ناله.
طرف مردم ایران رو بگیره و زندانیان و کسانی که درگیر این قضیه.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. از همین حالا میتونید با ما تماس بگیرید، در واقع از 20 دقیقه قبل میتونستید تماس بگیرید با ما و روی خط زنده رادیو فردا باشید. صحبت میکنیم درباره صحبت آقای روحانی با شبکه خبری سی ان ان مبنی بر اینکه در ایران هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ای در زندان نیست، درباره شرایط روزنامه‌نگاری صحبت میکنیم و درباره اینکه به نظر شما چرا آقای روحانی این صحبت رو در منهتن نیویورک کرده. برای ما رضا نوشته از حکومتی که نطفه‌اش با دروغ و نیرنگ شکل گرفته و فساد در آن نهادینه شده و اعتقادی به حقوق بشر وجود ندارد و دین و مذهب ابزار سرکوب و خفقان است، انتظار راستگویی چیز بیهوده است. و سونیا برای ما نوشته از اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چقدر حق و حقوق و آزادی برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در نظر گرفته شده آگاهی ندارم، ولی تجربه نشان داده که هر چقدر مسئولین کشوری راندخار و دزد و فاسد باشند، فعالیت روزنامه‌نگار هم بسیار محدود می‌شود. shesh@radiofarda.com و همینطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید یا به ما زنگ بزنید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از آمریکا آقای بابک روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز.
با سلام خدمت شما مهمان برنامه.
درود بر شما آقای بابک. شما فکر میکنید که نظرتون اولا در مورد حرفای آقای روحانی در نیویورک چیه؟
والا به نظر من که آقای روحانی خب نمیتونن انکار کنن که خب روزنامه نگاران در زندان هستن، خب این مشخصه. بنابراین فقط شکل اتهامو مجبورن عرض کنن چون بالاخره بیننده داره و همه دارن قضاوت میکنن و منطقی هم هست. یعنی به نظر شما چیکار میتونن بکنن؟
نمیتونست بگه که بله مثلا یه همچین چیزی هستش، ما با قوه قضاییه به عنوان مجری قانون اساسی فکر میکنین؟
چرا میتونستم بگم، ولی خب اونجوری خودشون هم میرفتن زیر سوال و سوال بعدی بود که شما مثلا چنین وعده‌ای دادین چرا اینطوری شد و ایشون همونجا مسئله رو تموم کردن. یعنی بس، یعنی شکل اتهام رو عوض کردن، کاری که خب خیلی طبیعی هم هست.
فهم کنید طبیعی این کار نیست. فهم کنید طبیعی این کار
اخلاقی نیست، ولی طبیعیه. یعنی فکر میکنم همه سیاستمدارا از این روش ها استفاده میکنن در همه جای دنیا.
و این که میگید کار تموم شده اونجا، ولی میبینیم که بعدش موج بزرگی در دست کم اونجایی که به چشم میاد حالا شبکه های اجتماعی راه افتاده، روزنامه نگارا واکنش نشون دادن و نامه سرگشاده امضا کردن. یعنی فکر نمی کنید آقای روحانی ترجیح داده که اون نوع برخوردی که شما میگید احتمال داشته در برگشت با ایران از طرف بخش دیگری از حاکمیت باهاش بشه، اون برخورد رو چرخونده و به سمت خود روزنامه نگاران یا کسانی که مثلا حقوق روزنامه نگاران براشون مهم هست سمت اونا رو هدف گرفته؟
دقیقاً همینطور. بله دقیقاً همینطوره. ولی به نظر من خب ما در داخل نظام به مردم خودش هیچ اهمیتی نمیده و داشتن آبروی داخلی براش بیشتر سعی میکنه ظاهر قضیه رو حفظ کنه و مرتباً این مسئله تکرار میشه. این یه چیزی که روالی که همیشه دیدیم.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. از آمریکا شماره تلفن ما هست 00420221122454. ما در ایران روزنامه نگاری نداریم که به خاطر فعالیت رسانه‌ای در زندان باشه. حسن روحانی گفته هفته پیش امروز درباره این صحبت میکنیم و وضعیت روزنامه نگاری در ایران. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ مهمان برنامه‌مون. آقای جمال از فنلاند روی خط ارتباطی هستید با ما. سلام میکنم به شما و نظر شما رو بپرسم در مورد این جمله آقای روحانی.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. من راجع به صحبت‌های آقای روحانی زیاد فکر کردم و ابتدا خیال کردم ایشون مزاح فرمودن. بعد از تفکرات فراوان متوجه شدم که ایشان مرد جدی هستن و اهل مزاح نیستن. بعد متوجه شدم که منظور ایشون مثلا روزنامه‌نگار نیست، یا مثلا میگن جاسوس، ضد انقلاب، محارب با خدا، وابسته به بیگانگان. از این نظر این چیزا رو معنی میکردن. البته از نظر اطلاع شما در سیستم های دیکتاتوری، یا دیکتاتوری که بگیم درست نیست، مثلا دموکراسی اسلامی، این افراد از ابتدا تفهیم میشن که در مقابل چنین سالهای چگونه جواب بدن که مردمی که متوجه نیستن بفهمن اینها در چه سیستمی دارن کار میکنن و مسئولیتشون در مقابل انسان ها و در مقابل بقیه هموطنان چی هست.
نه.
این نظر بنده.
ممنونم از شما آقای جمال عزیز، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میان گذاشتید. و با شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن این برنامه است. همین الان میتونید گوشی رو بردارید و با ما تماس بگیرید، صحبت کنید در مورد سوژه برنامه. آقای کاظمیان، صحبت‌ها رو شنیدیم، اجازه بدید حالا اول برنامه گفتین که خب بازجو از شما میپرسیدن در مورد نوشتاد، یعنی به طور مشخص کار نوشتن و کار روزنامه نویسی و روزنامه نگاری جز موارد اتهامی شما بوده. خب اینو تا اینجا متوجه شدیم، یک شاهد داریم در برنامه که شما باشید. میخواستم ازتون بپرسم توی زندان اون وقت وضعیت برخورد با روزنامه نگاران که به خاطر کار روزنامه نگاری در زندان هستن چطوری بوده؟ مثلا فرض کنید که نمیدونم از سرویس های بهداشتی، غذایی، یا حتی نوع برخورد مامورها، آیا احترام میگذاشتن یا با بی احترامی برخورد میشده، برخورد خشن بوده، ملایم بوده، چطوری بوده؟ بنابر تجربه شخصیتون و با توجه به اینکه عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بودید.
آقای بقراتی، من فکر میکنم که در حال مشاهدات و تجربیات من به هیچ عنوان قابل تعمیم نیست به تجربه کل دوستان روزنامه نگار. یک طیف متنوعی از اشکال برخورد متوجه روزنامه نگاران شده در مقاطع مختلف. من فکر میکنم که سلول انفرادی اگر اون رو واجد یک فشارها و بدرفتاریها و شکنجه برحال سفید ارزیابی کنیم.
من در توضیح صحبتتون همینجا، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، همینجا باید بگم که سازمان عفو بین‌الملل دیدبان حقوق بشر سلول انفرادی رو از مصادیق شکنجه فیزیکی و روحی به حساب میاره.
یعنی به هر حال این سلول انفرادی من گمان نمی کنم روزنامه نگاری بازداشت شده باشه، یا حتی در مورد دیگر پرونده های سیاسی و کسی این رو نچشیده باشه. و طبیعتا فشارهای مترتب بر سلول انفرادی، هم از عدم دسترسی به یک سری امکانات، مستندات، اطلاعات، و البته قرار گرفتن زیر بازجویی هایی که ممکنه شب تا صبح به درازا بکشه، چنان که در مورد من رخ داد، یا توأم باشه با ارائه اطلاعات دروغین، سندسازی های نادرست، یا برای توهین، تهدید و موارد دیگه. و البته من باز مایلم اشاره کنم که برای من خودم در دو نوبت سال 79-80 و 88 در اختیار اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بودم که خب برخوردها در یک مواردی فرق داشت، اما در همون مقطع به سال 88 من مایلم اشاره کنم دوستان روزنامه نگاری بودن که به حال خیلی بیشتر از اون چیزی که ما در انفرادی فقط کشیدیم یا در باجوی طولانی مدت، اینها متحمل فشار شدن. کسی مثل آقای مسعود باستانی که اونچنان فشار هولناکی رو متحمل شد که مجبور شد بیاد و در اون دادگاه نمایشی مثلا یک سری اعترافات دروغین ابراز کنه، یا آقای احمدی عمویی همینطور، یعنی فشارهای خیلی غریب رو تحمل کردیشون، یا آقای دکتر زیدآبادی، روزنامه نگارانی که اینها به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ایشون هدف قرار گرفتن، و البته برخی مجبور شدن که به خاطر اینکه از زیر اون فشار هولناک خارج بشن حتی یک سری ادعای نادرست رو در ابتدا ابراز کنن، هرچند که بعداً اعلام کردن که اینها زیر فشار ابراز شده. و برخی هم مثل مثلا آقای رجایی، آقای مدنی، یا آقای سمین کران همچنان در زندان هستن، اینها در پوشش فعالیت سیاسی بازداشت شدن ولی کارنامه از فعالیت مطبوعاتی دارن، مقالات اینها به شکل قابل پیشبینی مستندات بازجوها میشه و این مجموعه هست که متاسفانه فعالیت مطبوعاتی رو در ایران تبدیل کرده به حرکت با چشم بسته در یک میدان مین که شما نقشش رو ندارین، یا حتی فراتر از اون من فکر میکنم به کاشتن یک نهالی میمونه که در مزرعه بوفالوها داره این اقدام صورت میگیره. یعنی هر آن شما در معرض تطاول و تجاوز یک گروه اطلاعاتی امنیتی هستین. چرا؟ چون به هر حال امنیت نظام از زاویه اونها به خطر میفته با تحلیل مستقل یا با اطلاع رسانی که متفاوت است با اطلاع رسانی حکومتی که واجد تحریف حقیقت هستش.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. صحبت میکنیم امروز در این برنامه درباره صحبت‌های آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، مبنی بر این که در ایران هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ای در زندان نیست. شما هم میتونید با ما صحبت بکنید در مورد همین مسئله. امیر از آمستردام رو روی خط داریم. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظرتون درباره این جمله آقای روحانی چیه؟
عرض سلام، خسته نباشید. ببینید اولا اجازه فرمایید من یه چیز رو توضیح بدم. در ایران باشم. نه تنها اینا رو زندانی میکنن، یک نوع سانسوری هم وجود داره برای روزنامه ها. اینه که اینا اگر مطالبی ضد که دولت نمیخواد بنویسن، به اینها سهم دولتی داده نمیشه. یعنی به جز اینکه اینا زندانی میشن، اینا دارن از دولت تغذیه میشن. چرا آقای روحانی این حرف رو میزنه؟ خب مشخص آقای روحانی نماینده یک انقلابیه که به رهبری یک فردی به اسم خمینی بود. خمینی در واقع در پاریس بود، خواهان آزادی و کلا استقلال کشور رو حرفایی زد. وقتی که در ایران اومد در میمیره، میگه ما اشتباه کردیم، قلمها رو نشکوندیم. خب شما چه توقعی دارید از نماینده خمینی؟ خب ایشون مشخصا دروغ میگه و اسمشون میذاره تقیه. اما اگر اجازه فرمایید من پیامی دارم برای مردم ایران. مردمی که در ایران هستید، اگر به این نتیجه رسید که این حکومت دروغگوه، شما هم از ظالمینید. ممنونم وقت که بارم دادید.
ببخشید، چرا حالا مردمی که تو ایران هستن، شما ها هممون ایرانی هستیم دیگه، چرا اینقدر با رنجش و سختی و با دلخوری در مورد مردم داخل ایران صحبت میکنید؟
دلخوری ندارم عزیز. ببین من خودم در ایران مجله ای زدم، پولی فرستادم ایران مجله زدم و اون عزیزی که بهش پول داده بودم بهش گفتم شما چرا هیچ چیزی رو در مورد مسئله سیاسی نمی نویسید؟ شما به من خندید و گفت امکان نداره. گفتم خب لطف کن سهم منو، پول منو بده و بستم. چرا؟ بخاطر اینکه ماها ایرانی ها اولا آزاده مرد هستیم، دوما مسلمان. یک فرد فرد مسلمان نمیتونه در مقابل دروغگو باش همراه باشه، اونم از هم خداوند میگه دنبال روی شیطان نباشید. خب کسی که دروغ میگه از شیاطینه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای.
من اومدم ایران بیرون.
بله ممنونم از شما آقای.
من اومدم بیرون به قول خداوند، گفته خداوند میگه یا هجرت کن یا جهاد کن. من اومدم بیرون.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که همراه ما هستید و همراه ما بودید از آمستردام. اجازه بدید که برگردیم و تهران از بابک بشنویم. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. بابک عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما اید. نظر شما چیه درباره صحبت های آقای روحانی؟
عرض میکنم خدمت نیوشای عزیزم، بچه های اتاق فرمان و آقای کاظمیان عزیز. من خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فردا از سبت خدمت مردم ایران عرض می کنم که مردم ایران ناخت آقای روحانی یک همسک این شب بازی دست آقای خامنه‌ای، ناخت ایشون هیچ کاره، ناخت ایشون به آقای احمدی نژادی چیزی نداره. پس این رویش اعتماد نکنی، نه آقای روحانی روحانی بهش نبندیم. اینا بشون روگو هم من اصلا نمیدونم واقعا با این حرف زدن. من موقعی بخشود از سرکای ماهوارهی قبل از این که تا امروز شما به این برنامه پردازین، من موقعی آقای روحانی این حرف رو زدن اصلا من واقعا باورم نمیشود. فقط اینا تنها بعد من خلاصه بگم نیوشا جان، اینا تنها کسی رو روزنامه نگاه میگذاشتن آقای اشور یعنی من سلام خدمت شما. اینکه آزاد شد تشریف بردن کانادا،
حالا ببینید آقای بابک عزیز الان به خاطر اینکه آقای گنجی تو این برنامه حضور ندارن، اجازه بدید آقای گنجی مهمان برنامه ما خواهند بود بعدن، قبلا هم یک دو بار بودن، هر وقت ایشون بودن اجازه بدید که صحبتمون در مورد آقای گنجی رو بشنم که مقدار اخلاقی تر هم باشه. از شما ممنونم آقای بابک که همراهی کردید، ما رو با ما تماس گرفتید، صحبت کردید در برنامه امروز ساعت ششم رادیو فردا. دوستان عزیز، از شما هم دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید، میتونید با ما همین الان تماس بگیرید، شماره تلفن ما 0042-21-12-24-54. آقای احمد از آمریکا داریم روی خط ارتباطیمون، سلام میکنم به شما و نظر شما رو جویا میشم آقای احمد عزیز در مورد صحبت های آقای حسن روحانی.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. من مدافع آقای رئیس جمهور ایران نیستم روحانی، ولی بیان یه ذره منصف باشیم. واقعا اگر ما این سوال خودش سوالات زیادی رو به وجود میاره، اگر ما جای روحانی بودیم چی کار میکردیم؟
شما بودین چی کار میکردین خودتون؟
ما مثلا تجربه گذشته رو در نظر بگیریم. خاتمی کجاست؟ آقای موسوی کجاست؟ یک ایشون بخواست اینجا جواب بده، آیا یک شهامت اون رو داشتن که صادق باشن؟ اگر شهامتش رو داشتن که صادق باشن و اقرار میکردن، خودش انقلابی در یه انقلاب دیگه بود. آیا برمیگشتن ایران پشتوانه ای داشتن؟ آیا شاید ایشان دارن با کجدار و مریض میگن بودن من شاید یه قدم به طرف مثبت باشه، شاید بودن من بتوانم کار مثبتی انجام بدم، همونطوری که شاید آقای خاتمی خواست. البته من نمیدونم، من در وجود آقای روحانی نیستم، شاید اگر من اونجا بودم و میگفتم با یک کلمه آره درسته، ولی با این کار چه چیزی حاصل میشد؟ با یک شهامت و اقرار آیا ما نتیجه مطلوبی در گردش حکومت کل ایران به دست می آوردیم، یا اینکه بیفایده می شدیم، یا اینکه اصلا دیگه از اون قدرت عملی خودمون برکنار می شدیم؟ ما شرایط گذشته رو دیدیم، ما شرایط حال رو هم می بینیم. همه ی آقایون میگن که ایشون یک ماریونته، یک چی میگن عروسک، ولی که با همه این حرفا پیش خودش شاید فکر میکنه بودنش بتونه مثمر ثمر باشه تا نبودنش. خونسا شدنش شاید بیشتر ضرر بزنه. آقای این برکنار شخصی مثل آقای احمدی نژاد، شاید ایشون از آقای احمدی نژاد بیشتر بهتر باشه، شاید یه شانسی برای خودش ببینه، شاید بتونه با انکار این بتونه در راه‌های دیگه، در برنامه‌ای که فعلا برای کارهای دیگه هست، مثبت باشه. من نمیدونم، ولی واقعا هم یه مقدار زیادی، واقعا میگم من مدافع آقای روحانی نیستم، اصلا من با مدافع این حکومت نیستم، ولی کن راحت قضاوت کردن، ما قضاوت میکنیم و قضاوت ما ریشه اصولی نداره. ما تو دل آقای روحانی نیستیم، ما پشت پرده چه وقایعی داره میگذره و ایشون با چه کسانی سر کار داره. با یک حرفش وزرای ایشون به مجلس میره، محاکمه میشه، یا خونسا میشه، یا برکنار میشه. آیا همه اینها با یک اقرار؟ واقعا من نمیدونم.
ممنونم از شما.
یعنی واسه من سوال آفرین خودش سوال زیادی رو به
وجود میاره. اجازه بدید همین مسئله رو، اتفاقا نکته جالبی شما اشاره کردید آقای احمد عزیز، ممنونم از اینکه توی برنامه ما شرکت کردید، همین نکته رو اجازه بدید از میهمان برنامه بپرسیم نظر ایشون رو، و بعد از شنونده های دیگر هم بپرسیم. اینکه به گفته شما آقای کاظمیان برمیگردیم سراغ شما. آقای احمد همونطور که شنیدید میگفت شاید این انکاری بوده به صلاح، مثلا به خاطر یک صلاح بزرگتری در آینده. نظر شما چی هستش؟ فهم کنید که آقای روحانی با چه انگیزه ای اصلا این حرفو زده؟
آقای بورتی ده خیلی ملاحظه قابل توجهی صحبت آقای احمد. من فکر می‌کنم که صرف نظر از اینکه اون چیزی که آقای روحانی گفت یک اشتباه فاحش بدونیم یا خطایی که به حال از طرف مشاوران رسانه‌ای ایشون به حال تحمیل شده به ایشون، و مستقل از اینکه ایشون به عنوان یک حقوقدان باید خیلی دقیق‌تر صحبت کنه، هرچند که رئیس جمهور هستش، و صرف نظر از اینکه آقای روحانی میتونست در این موارد رفتاری رو پیشه کنه که پیش از ایشون آقای احمدی نژاد هم این کار رو میکرد، یعنی به هر حال قرار نیست آقای روحانی موازه اتخاذ کنه که حتی عقب‌تر از آقای احمدی نژاد هست در یک چنین موارد مشابه.
مثلا چی میتونست بگه آقای کاظمیان که به طور حالا به قول معروف نسیخ ایشون بسوزه نه کباب حالا اون جناح دیگه تو ایران؟
به راحتی من فکر میکنم که با در واقع اتخاذ این گفتمان که قوه مجریه در قوه قضاییه مستقل هست و بازداشت ها و محکومیت ها زیر نظر قوه میگیره، بعقیده من چه کسانی که در داخلن چه روزنامه نگاران و چه مخاطبان خارجی متوجه پیغام آقای روحانی خواهند شد و فراتر از اون در حال یک گزارش واقع بینانه تری از اوضاع سیاسی در ایران در اختیارشون قرار خواهد گرفت. یعنی در حال قرار نیست آقای روحانی کسی نه انتظار داره نه آقای روحانی این برای تصور رو ایجاد کرده که در قامت یک رهبر اپوزیسیون یا حتی یک شخصیت رادیکال اصلاح طلب قرار بگیره، اما این کف توقع که آقای روحانی تأکید کنه روی استقلال قوه مجریه از قوه قضاییه مطابق قانون اساسی به نظر من حداقل انتظار هست. اما یک مشکلی وجود داره به گمان من که این راهبردی هست و به نظر میرسه حداقل این کارنامه یک سال آقای روحانی به نظر میرسه که آقای روحانی به نوعی اصرار میکنه بر این رفتار، اینکه با توجه به اولویت اقتصاد و اولویت سیاست خارجی در برنامه‌های آقای روحانی به نظر میرسه که ایشون تلاش میکنه که مسائل داخلی رو به حاشیه برانه و صرف نظر کنه از اولویت‌های داخلی، و این به گمان من باعث خواهد شد که به تدریج بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی به ویژه در بخشی که در کنشگران سیاسی هستش یا در فعالان مطبوعاتی، اینها به عنوان مهمترین بازوهای همراه آقای روحانی در جامعه مدنی به نوعی گله‌مند بشن و البته مایوس بشن از آقای روحانی. این خطای راهبردی شاید در یک مقطعی منجر بشه به اینکه آقای روحانی از اینجا مانده و از آنجا رانده خواهد شد و بدون فشار از پایین چه بسا که امکان برحال گفتگو و چانه‌زنی در بالا هرچی بیشتر از آقای روحانی سلب بشه، یعنی وقتی که ایشون تمام اتکاشو گذاشته به چانه‌زنی در بالا یا استفاده از اون اعتماد طولانی که آقای خامنه‌ای به ایشون داشته، به گمان من با یک ریزش بیش از پیش بدنه اجتماعی همراه خواهد شد این اتفاق، به خصوص که فراموش نکنیم تصحیح روند مبتنی بر تحریم‌ها یا بهبود مناسبات تهران با غرب یک چیز کوتاه مدت نیست، یک روند زمانداری هست و اگر آقای روحانی در این روندی که میان مدت طول خواهد کشید بخواد با ریزش بدنه اجتماعی در حال همراه بشه، من فکر می‌کنم توفیق برنامه‌هایشون به شکل بیشتری به خطر خواهد افتاد و طبیعتاً اون بازی‌های همراهیشون نخواهند توانست برای مردمی رو که گله‌مند میشن از بحران اقتصادی راضی نگه داره و همچنان توجیه کنه که بیستن در پشت اون رأی که آقای روحانی دادن در سال 92.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز، باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم، باز هم در مورد همین مسئله که با توجه به وعده‌هایی که آقای روحانی داده بود الان سطح انتظارات به چه اتفاقی براش میفته برای هواداران ایشون، و اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا مخاطبانمون و ببینیم که اونها چی گفتن. برامون وحید نوشته حسن روحانی هم مانند سایر سران گذشته و حال کشور با انکار واقعیت موجود در ایران بار دیگر وعده های خود در کارزار انتخابات را زیر سوال برد تا باز هم به کرات و جهانیان و ملت فراموشکار ایران ثابت کند سیاه نمایی و فرافکنی یکی از اصول حکومت کردن بر این ملت است. برای ما صفدر نوشته وعده هایی که آقای روحانی داد درباره آزادی مطبوعات هیچ کدوم به واقعیت نپیوست، آقای روحانی مجبور به این جور سخن ها در عرصه خارجی است و اینکه مسئولان جمهوری اسلامی همیشه در عرصه بین المللی از این اظهار نظرها داشتند چرا که میخوان نشون بدن که در عرصه داخلی روزنامه ها و سایت ها آزاد هستند. شش@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا زنگ بزنید به 00420209 21 12 24 54. آقای حسین از تهران رو خط ارتباطی ما هستید، سلام میکنم به شما و نظر شما رو میپرسم در مورد صحبت آقای روحانی. شنونده قبلیمون از آمریکا میگفتش که شاید این انکار به خاطر یک صلاح بزرگتر بوده. اصلا به نظر شما این آقای روحانی با این صحبتشون واقعیتی رو انکار کرده یا فکر میکنید که آقای روحانی درست گفتن؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای روحانی، چه خدمت شنوندگان محترم. ببینید سوال من اینه که من همه این خبرنگارهایی که به نوعی از کار بیکار میشن، زندانی میشن، اخراج میشن، بلافاصله جذب رسانه های معاند جمهوری اسلامی میشه. این فکر میکنید علتش به خاطر اینه که همکاری قبل از اون اخراج داشتن، اینکه این وابستگیشون به رسانه های معاند به امتداد داشته و به نوعی میخواستن از موقعیت شغلی خودشون استفاده کنن.
ببخشید من فقط این سوال بکنم، رسانه معاند منظورتون از جمله همین رسانه ای که خودتون دارید باش صحبت میکنید احتمالاً؟
خب من که میگم خودم
نه دیگه، خب به خاطر اینکه با این ادبیات به خاطر اینکه آشنا هستیم. خب بسیار خب، حالا شما میگید که یعنی این آدمایی که تو ایران بازداشت شدن همشون به خاطر این بوده که با رادیو فردا و احتمالاً ارگان‌های دیگر خبری خارج از کشور همکاری می‌کردن. البته خب من بعید می‌دونم اینطوری بوده، داغل به عنوان عضوی از رادیو فردا میتونم بگم که کسانی که در حال حاضر در زندان هستن هیچ کدومشون با ما با رادیو فردا به عنوان سردبیر رادیو فردا میتونم بگم که هیچ ارتباطی نداشتن. اما حالا اجازه بدید یه سوالی ازتون بپرسم. یعنی منظورتون اینه که اگر که روزنامه‌نگاری داخل ایران بخواد با فرض کنید یه رسانه خارجی صحبت بکنه، اون وقت باید این آدمو بگیرن بندازن زندان؟ منظورتون اینه؟
اینا شو استفاده کنن از موقعیت شغلی خودشون، و اینکه برخی از این روزنامه‌نگارا بعد از اینکه یه تخلفی دارن، بعد از اینکه مرتکب یک نوع حالا کاری که ممکنه از نظر قانون جمهوری اسلامی جاسوسی باشه برای رسانه‌های معاند، برای کشورهای بیگانه، برای کسایی که قصد تجسس هم تو زمینه حالا موضوعات مختلف مثل انرژی اتمی، آیا به نظر شما اینجوری نیست؟
نه خیلی به نظر من اینطوری نیست. من چون سوال میکنیم میتونم به عنوان یک روزنامه‌نگار میتونم جوابتون رو بدم که نه، به نظر من اینطوری نیست، به خاطر اینکه اولا در هیچ جای قانون نوشته نشده، اگر میخوایم بحث قانونی بکنیم در هیچ جای قانون نوشته نشده که کدام رسانه معاند است، کدام رسانه معاند نیست و چه کسی با کجا میتونه صحبت بکنه، کجا صحبت نکنه. و
آقای بغرادیون شما یه نکته از خدمتتون ببینید، شما الان تاکید کردید که ما با بخشی از روزنامه‌نگاران ارتباط نداشتیم، ولی شما به راحتی با آقای دیگه مصاحبه کردید و اونو تاکید کردید، چون به راحتی هم میتونید این کار رو تاکید کنید، یعنی ما هیچ ارتباطی با این روزنامه‌نگارایی که در زندان چی رفتی نداریم. این که مدرک مشترک نمیشه، مدرک تنها اینه که برای شما یا برای سایر رسانه‌های ایران بیرون مشکلی کردن، اینا ما هیچ علاقه‌ای نداریم.
آقای حسین خیلی صداتون متاسفانه قطع و وصل میشه، همش صداتون میره و میاد. من درست اصلا جمله شما رو متوجه نشدم، جمله آخرتون رو. فقط اجازه بدید همین رو بگم که در انتها این رو بگم که به هر حال یک روزنامه نگار با هر منبع خبری میتونه صحبت بکنه، با هر رسانه‌ای میتونه صحبت بکنه و مطمئنن در هیچ جای قانون نوشته نشده که فلان رسانه خاص نباید روزنامه نگار باش صحبت بکنه و فلان رسانه رو باید حتما باش صحبت بکنه. به هر حال از توجه شما ممنونم و متشکرم که با این که ما رو رسانه معاند میدونید، حالا معاند با چی بماند، ولی باز هم به ما گوش میکنید و با ما صحبت میکنید. من واقعا استقبال میکنم از این رویکرد شما، حتی اگر چنین طرز فکری دارید در مورد رسانه رادیو فردا، خوشحالم که رادیو فردا رو دنبال میکنید و به ما گوش میکنید و با ما حرف میزنید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. شما میتونید مستقیم با ما در تماس باشید و نظر خودتون رو درباره بحث امروزمون با بقیه شنونده‌های ما در میون بگذارید. آقای علی از دانمارک رو خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و ازتون میخوام که نظر خودتون رو بفرمایید در مورد بحث امروزمون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
و آقای کاظمیان در رابطه با صحبت‌های آقای روحانی باید عرض کنم که من اینطور تصور میکنم که صحبت‌های ایشون و بقیه سردمداران رژیم دو سری به اصطلاح مورد مصرف داره، یک سری مورد مصرف داخلی، یک سری مورد مصرف خارجی. من فکر می‌کنم صحبت ایشون در رابطه با اینکه روزنامه نگاری در ایران نیست که زندان رفته باشه بعد از کنم درست، دقیقا من یاد صحبت های احمد نژاد میناخت که میفرمایند هیچی برای اظهار نظر در زندان نیست. این واقعا یک مثل جوک میمونه که آدم باید برای هم دیگه تعریف کنه. آخه وقتی که میگن مصرف این چه میگن برای ایشون برای مصرف های خارجی عنوان کردن که مثلا بدونن که در ایران کسی رو به عنوان روزنامه نگار زندانی نکردن، درست اصلا یه چیزی کاملا دروغ آشکاریه که ما الان میبینیم که خودشون بارها روزنامه نگارا رو، سردبیران روزنامه ها رو میگیرن، اول با اختار روزنامه هاشون میبندن و خودشون رو میکنن زندان. چطور ممکنه ایشون با توجه به این مسئله، ایشون اگر شهامت دارن میتونن عنوان بکنن که دستگاه قضایی ما جدا از این مسئله است که من دست دارم که مجری رئیس قوه مجریه هستم، ایشون راحت میتونن با صداقت برای مردمشون لاغر برای چه داخلی چه خارجی عنوان بکنن. این بهترین نحوه است اگه واقعا از طرف برای مردم دارن کار میکنن.
ممنونم از شما.
همونطور که عرض کردم ایشون مصرف برای روزنامه نگار برای با روزنامه با رادیوی با خانم چی امانپور
کریستیان امانپور بله
آره، ایشون برای مصرف خارجی اینا رو عنوان کرده که بدونن یه سری هم باور کنن آره در ایران کسی به عنوان روزنامه نگار در زندان نیست.
ممنونم.
دروغ کاملا آشکاریه که اینجا منم متشکرم
از شما. ممنون آقای علی عزیز از دانمارک همراهی کردید ما رو. از بلژیک بدون معطلی آقای منوچهر رو روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما آقای منوچهر، نظر شما رو بشنویم. خیلی سریع ازتون
خواهش میکنم. ببخشید آقای روحانی که اینجور روی صحبت میکنن، میخوام بهتون بگم که اصلا شرایط رئیس جمهور آقای روحانی اصلا کلن فرق میکنه. به خاطر تحریم هایی که به وجود اومده آقای روحانی اومده که فقط مسئله خارج رو حل کنه، مسئله داخل هیچی. ببینید
خب شما انتظار داشتین آقای روحانی چی بگه اونجا؟ شما به عنوان یک شهروند ایرانی.
من متاسفم که شهروند ایرانی هستم و خجالت میکشم بگم آقای روحانی هیچ موقع نمیتونه حقیقت رو بگه. یعنی
شما میخواستین چی بگه اونجا؟
آقای روحانی اون چرا که بهش گفته باید حرف میزده و اون حرفی که زده برعکس گفته. ببینید من یادم در مشهد که من بودم زمانی که انقلاب شده بود یک مجاهد رو میکشتن، این بدبخت مجاهد نبود، پیاده رو بود. بعد وقتی رئیس دادگاه بهش میگفتش که شما مجاهد بودیم ما باید اعدامت کنیم، این به زبان قوچانی میگفتش که ورچوپه یعنی برعکس. این بدبخت یک آبر بود. آقای روحانی یک رهگذر هست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان روز به روز بدتر شده و از نظر داخلی فقط اومده مسائل خارجی رو حل کنه. اینم متاسفم که این سران پنج به اضافه یک چجوری باور میکنن، چجوری من نمیفهمم اصلا، واقعا توش موندم.
متشکرم از شما آقای منچر عزیز، ممنونم که از بلژیک با ما صحبت کردی. شماره ما هست 0042-02-21-12-24-54 و شنونده آخری که وقت میکنیم امروز روی خط بیاریم آقای کوروش هست از آلمان. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم و به عنوان آخرین شرکت کننده در برنامه ساعت ششم امروز ازتون خواهش میکنم که کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید درباره بحث امروز.
منم سلام میکنم خدمت شما و هم مهنانم. من یه مورد در ابتدا بگم، اون این هستش که خیلی ما خیلی انتظار داریم از آقای روحانی، در صورتی که به اعتقاد من آقای روحانی در ابتدای انتخابش و در حال حاضر و تا انتها سیستم فقط به عنوان یک سوپاپ اطمینان از ایشون استفاده کرده و با این برنامه اومده روی کار.
و این را از که حتی که کوچکترین موردی هم نمیتونه باید همون حرفایی که آقای احمد نژاد زد یه جو که
چی با هم میگفت آقای کوروش آقای کوروش عزیز چی با هم میگفت آقای روحانی به نظر شما اونجا
به نظر من دو نوع مطلب داره دو نوع مورد یا واقعا باید جدا دیگر اندیش باشه یا چیزایی که سیستم میخواد خب طبیعتاً اگر ایشون شخص دیگر اندیشی بود اصلا روی کار نمیومد رئیس جمهور نمیشد
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم در رادیو فردا آقای کاظمیان یه چند دقیقه آخر برنامه وقت داریم که در مورد یکی دو تا مطلب صحبت کنیم یکی همین مسئله سطح انتظارات و وعده های پیشین آقای روحانی گفته بودن که انجمن صنفی رو باز میکنن دوباره و گفتن فضای سالم تری برای رسانه ها میخوان که پدید بیارن فضای بازتری البته تو همین صحبت هم اتفاقا بعد از همین جمله که تو ایران کسی به خاطر روزنامه نگاری زندان نیست میگه البته من اعتقاد دارم که باید برخورد خشن نکرد با روزنامه نگاران و این صحبت ها ولی به نظرتون الان با این حرفایی که شده سطح انتظارات چه اتفاقی میفته براشون کسایی که به خاطر مسائل مدنی و حقوق بشری اینا رأی دادن با آقای روحانی به نظر شما الان همچنان میتونن که رابطه‌شون رو با ایشون حفظ بکنن
من ابتدا اشاره کنم که به هر حال آقای روحانی قطعا رئیس جمهور ایدئال اکثریت تغییرخواه ایران نبود یعنی به هر حال آقای روحانی از درون یک انتخاباتی که شورای نگهبان اون رو در حال تعریف میکرد خارج شد زمانی آقای روحانی نامزد شد که آقای میرحسین موسوی آقای کروبی همچنان در حس بودن و هستن آقای خاتمی امکان ورود به انتخابات پیدا نکرد و طبیعتا در میان نامزدهای انتخابات 92 یک چهره تغییرخواه آقای روحانی از خودش ارائه کرد که به هر حال شعارها و ادبیات ایشون چنان متفاوت بود با دیگر نامزدها که طبیعتاً منجر به یک اقبال اجتماعی به ایشون شد اما آقای روحانی در میانه این اقبال و البته اعتماد هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده از طرفی ناچار هست به رعایت کردن برخی ملاحظات آقای خامنه‌ای و اون کانون مرکزی قدرت در حکومت و البته از طرفی مجبور هست جامعه مدنی و اکثریت حامیان خودش رو هم چنان حفظ کنه شاید اقبال به آقای روحانی بوده تا حالا که به خاطر فضای رکودی که در اقتصاد ایران حاکم هست به خاطر تحریم ها و به خاطر اینکه مردم ایران اکثریت اونها اهمیت اقتصاد و اولویت حل و فصل سیاست خارجی به بحران در مناسبات بین الملل رو فهم کردن طبیعتا همچنان همراه آقای روحانی موندن اما اینکه برخی از وعده ها مثل بازگشایی انجمن صنفی یا تغییر وضع زندانیان یا تغییر وضع احزاب سیاسی و مطبوعات اینها متحقق نشه وقتی یک روزنامه مثل بهار به خاطر یک یادداشت اون هم از طرف آقای دکتر قروی در رابطه با یک موضع متفاوتی نسبت به ولایت امام علی توقیف بشه اینها منجر به ریزش چنان که اشاره کردم ریزش بدنه اجتماعی آقای روحانی خواهد شد این قطعا به نفع دولت روحانی نیست به ویژه در طولانی مدت و به خصوص جایی که ایشون بخواد چانه زنی کنه با کانون مرکزی قدرت برای پیشبرد برنامه هاش
آقای کاظمیان ارزه بدین یه سوالی هم اینم میخواستم بپرسم چون یه دقیقه دقیقه و نیم مونده خواستم ازتون بپرسم که چشمنداز این وعده هایی که آقای روحانی دادن در مورد مثلا باز شدن فضای رسانه ای و نشر و غیر و زالک الان با این صحبت ها فهم کنین چطور هست آیا این صحبت ها فقط یه صحبتی بوده که حالا توی رسانه توی موقعیت گیر کرده مثلا گفته و رد شده یا فکر میکنید که نه واقعا سیاست بر اساس همین صحبت ها خواهد بود
تجربه یک سال گذشته متاسفانه نشون میده که آقای روحانی به خصوص در حوزه مطبوعات و در حوزه‌ای که برمیگرده به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد سابقه و در حال تجربه خوبی تقدیم نکرده به کنشگران مطبوعاتی و جامعه مدنی ایران و من گمان نمی‌کنم که شاهد یک تغییر معنیداری حداقل در کوتاه مدت باشیم چرا که اساساً از نیت دولت نشان داده از خودش و نه به خصوص نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی اونها گامی به عقب گذاشتن کاملا مشخص است که مبتنی بر تجربه دوران اصلاحات تلاش میکنه اقتدارگرایی که مانع از گشایش در فضای مطبوعات بشه و به هر حال روزنامه های مستقل و روزنامه نگاران مستقل رو به نوعی یک کانون تهدید میدونه برای خودش طبیعتا به خاطر همین هست که همچنان دارن روزنامه نگاران احضار میشن بازداشت میشن که در ابتدای برنامه شما خانم بنی یعقوب به مواردی از اونها اشاره کرد و متاسفانه آقای روحانی در وجه ایجابی اثباتی قدم معنیداری بر نداشته و این انتظار به شکل جدی از ایشون هست و من فکر نمی کنم که تغییر مناسبات با غرب و تلاش برای گشایش در تحریم ها و شکستن دیوار تحریم هیچ به حال اولویت معنیداری متوجه فعالیت مطبوعاتی ایشون هم بکنه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی و روزنامه‌نگار که از پاریس همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم امروز. دوستان کم کم میرسیم به ثانیه‌های پایانی این برنامه. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید. ما رو ازتون دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید اگه وقت نکردیم، رو خط بیاریمتون 00420221122112 شماره تلفن ماست. میتونید پیام بگذارید روی شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، در بخش‌های مختلف ما پخش میشه. من نیوشا بغراتی هستم. باید از دوستانم در اتاق فرمان هم تشکر بکنم، جان خاکزاد، آزاده توکلی، امیر که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه. مجله شامگاهی رو خواهید شنید با اجرای همکارم آزاده اسدی.